سخنران امشب جلسه تهران ای ای که جلسه رسمی ثبت شده دفتر خدمات جهانی و زیر نظر نایب 15 الکلی های گمنام در تهران است، خانم کلتین اس ببخشید کلتین اس با هوشیاری 30 سال از آمریکا. موضوع جلسه هم شکر بفرمایید پویا جان.
Hi, Caitlin. This is Puyan. I want to welcome you from everybody in Tehran AA. We're very grateful to have you here today. Please unmute yourself and the floor is yours.
All right. Hello, I'm Kathleen. I'm an alcoholic. I am grateful to be here. It's amazing to me. I don't know anything about your language, but I was listening to you open the meeting and it's the same everywhere. And we're all the same and it's the same way to recover. And my story is short and sweet. Not really.
Kathleen.
Yes.
Can I stop you for a second? Please do me a favor.
Yes,
you know, in like 3-4 minutes, I'm going to pull over somewhere and just stop my car so I can focus. But give me one or two sentences at the time, because, you know, I'm just an alcoholic just like you. I have short memory. In less than 2 minutes, I forget your name. So, you know.
Okay.
But let me translate what you said. Salam dostan, esma man Caitlin hast. خیلی شکرگزارم که امروز کنار شما تو این جلسه ام. موقعی که شما شروع کردین صحبت کردن، من احساس کردم هیچی از زبون شما نمیفهمم، ولی بعدش احساس کردم که هممون مثل همیم. Go ahead.
I'm going to keep forgetting where I left off. So so I was saying that on June 1st, I celebrated 30 years of sobriety. I got sober in 1992.
من در روز دهم خرداد جشن سوبرایتیمو جشن هوشیاریمو گرفتم. من سال 1992 هوشیار شدم. Go for it.
Ready
yes,
for some more?
Ahead.
Okay. So I got sober. I was born into a family that had a bunch of alcoholics. There were 5 kids in my family. And I knew there was something wrong with me. I was very strange. And I had my first drink when I was about 9 years old. I was at a wedding. And I went around to the table and drank.
Kathleen, you're going too much. من توی خانواده 5 نفره به دنیا اومدم که همم الکلی بودن و برام خیلی سخت بودش که بخوام هوشیار بشم. Kathleen, please give me one sentence at a time. So I don't miss any of your words.
What about an extended sentence? Sorry.
Okay, go for it.
I had my first drink when I was 9 years old. And my mother told me...
If you just give me one or two sentences at the time, it would be perfect.
But I did, at that time, my mom told me, she looked at me and said, you're allergic to alcohol, don't drink. And I didn't drink again until I was 13.
مادرم بهم همون موقع نگاهی کرد و بهم گفتش که تو نسبت به الکل آلرژی داری و نباید این مشروب بخوری. ولی من مشروب گذاشتم کنار و دفعه بعدی که مشروب خوردم 13 سالم.
Ready for your next?
You know, when I stop, just go.
Okay. So the next time I drank, I was 13, and I drank until my parents were having a St. Patrick's Day party, and I drank until I blacked out and vomited all over.
دفعه بعدی که من مشروب خوردم 13 سالم بود که روز جشن سن پاتریک یه امامیه از امامهای کاتولیک که روزی که روز سن پاتریک هستش 4 روز قبل از عید نوروز مارس که همه مشروب میخورن ایشون تو اون روز تو 13 سالگی دوباره مشروب خوردن انقدر خوردن که دوباره حالشون خیلی بد شد
And I knew that my life had changed when I did that. From then on I was in love with alcohol.
و من از همون موقع فهمیدم که من مشروب که می‌خورم یه حال دیگه‌ای بهم دست میده و از همون موقع الکل تبدیل شد به معشوقه من.
I went to a private Catholic high school. I did a lot of sports and I drank all the way through school.
من به یه مدرسه خصوصی کاتولیکا رفتم و خیلی هم دختر ورزشکاری بودم و از همون موقع من حسابی مشروب می‌خوردم.
I went to art college in the city in New York City. And I was in love with, there was no drinking age, and so I drank even more and hung out with artists.
من کالجی که می رفتم تو شهر نیویورک بود و یه خوبی هم که داشت هیچ محدودیت سنی برای مشروب خوردن وجود نداشت و منم در کنار یه مشت آدم های هنرمند بودم که همه دنبال اینجور چیزا بودم.
I drank all through college and I tried to quit drinking a couple times and I just did drugs instead of drinking.
در تمام دورانی که من مدرسه می رفتم در حال استفاده بودم و یه موقعی شد که من دیگه جای مشروب خوردن شروع کردم از مواد استفاده کردن.
I had my first introduction into AA after a 3-day blackout.
من اولین آشناییمو با AA بعد از اینکه 3 روز تو سیاه‌مستی کامل بودم پیدا کردم.
But it didn't stick. I went to the first meeting and I cried like a baby. And I went to a few more meetings, but I kept drinking.
ولی این هوشیاری با من نموند. من چند تا میتینگ رفتم، چند تا جلسه رفتم و توی یکی دو تا از جلسه هم حسابی گریه کردم. ولی هوشیاری با من نموند و من به مشروب خوردن ادامه دادم.
Somehow I graduated from college and I got a job in the city and kept drinking.
و یه جورایی که خودم هم نمیدونم چه جوری بالاخره فارغ التحصیل شدم یه کاری توی شهر پیدا کردم و به مشروب خوردنم هم همینطوری ادامه دادم.
I lasted maybe about a year at that job. I got into drugs and drinking and I could not do it. And I shortly after that I asked for help and I went to rehab.
این کاری که داشتم یه سال بیشتر دووم نیاوردم توش به خاطر اینکه خیلی مشروب می‌خوردم و بعد شروع کردم دوباره مواد استفاده کردن. خلاصه کارمو که از دست دادم فکر کردم که من واقعا به کمک احتیاج دارم.
I left out a lot of things. But you know my drinking I included blacking out and I knew one day I was at work and we went downstairs to have lunch and everybody had a drink but we had this big appointment. I was in fashion design, we had this big appointment and everybody else finished their lunch, went back upstairs, and once I started drinking I couldn't stop and they were like, Kathleen, we have to go, and I said, I can't. And I could not go back upstairs. I was powerless once I started drinking.
همه چی همینطوری ادامه پیدا کرد تا یه روز من اون موقع کارم فشن دیزاینر میشه طراح لباس یا طراح مد بودم. یه مهمونی داشتیم که همه با همه همکارام همه جمع شدیم و ناهار خوردیم و مشروب خوردیم و اینا. ناهار که تموم شد من همینطوری ادامه دادم مشروب خوردن. دوستان بهم گفتن بابا دیگه بسته دیگه، بلند شو بریم دیگه. من گفتم من نمیتونم، من میخوام همینجا بمونم و احساس کردم هیچ قدرتی ندارم که بلند شم و برم.
And but one night I'd black out. I'd stay out in all night clubs, and I was on the subway coming home during rush hour, and I was passed out on the bench, and it's very crowded. And I was passed out on the bench, and somebody put their hand on my shoulder and said, "You don't have to live like this anymore."
یه روز دوباره سیاه مست حسابی. حالا اصلا خوبی نداشتم و موقعی که ساعت خیلی شلوغی شهر نیویورک رفتم وارد مترو شدم یا قطار زیرزمینی نمیدونم چی میگیم، انقدر حالم بد بود که روی نیمکتی که اونجا بود نشسته بودم خوابم برد، انقدر که مست بودم. بعد یهو بیدار شدم دیدم یکی دستش گذاشته رو شونم بهم میگه که تو دلیلی نداره که اینطوری بخوای زندگی کنی.
But there were so many nights that I just could not, I didn't care about what anybody else thought or what anybody else was doing. I always put myself in danger, and
یه موقعی بود که من اصلا برام اهمیتی نداشت کی چی فکر میکنه، کی داره چی کار میکنه. خودم رو تو خیلی موقعیت‌های خطرناکی قرار میدادم و واقعا نمیدونستم میخواد چی بشه.
But for some reason when that man said that to me that I didn't have to live like that, I wanted to believe him. And so I asked.
ولی اون روزی که اون آدمی که توی سابوی بود توی مترو بود دستش گذاشت رو شونه من و به من اینطوری گفت، من خیلی دوست داشتم حرفش رو باور کنم با اینکه نمیتونستم.
So I was fortunate that, you know, my drug use wasn't. I quit using drugs before I quit drinking. And when I quit drinking, I had the opportunity to go to a rehab.
اتفاقی که بر من افتاد این بود که من موقعی که به نقطه رسیدم که خواستم همه چی بذارم کنار، اول مواد رو گذاشتم کنار قبل از اینکه الکل رو بخوام بذارم کنار. و شانس و موقعیت اینو داشتم که وقتی الکل رو گذاشتم کنار به مرکز سمزدایی رفتم.
When I was there I didn't think I had any other problem. I just wanted to quit drinking. I didn't care about your promises. I didn't care about your God. I just wanted to stop drinking vodka. And that's why I thought I was there. And I got to find out that was only the beginning.
وقتی که اونجا رفتم من نه اهمیتی برام داشت که این قدم‌ها چیه، نه اون قولایی که این برنامه میده برام اهمیتی داشت، نه خدا اهمیتی داشت. من فقط می‌خواستم مشروب بذارم کنار، بتونم به زندگیم برگردم. ولی اون زمان فقط آغاز ماجرا بود.
So when before I left there, I really learned about praying more and what I could pray for, and that I could pray for willingness because I didn't want to go to a halfway house. And so somebody said, you should pray for willingness to go there. And I did, and I got it. And I found, and then I didn't have to go, but I started to, and I also learned that some, like it says in the literature, that that the only thing between you and a drink might be your higher power. And
okay, and that okay, came, Kathleen, let me also explain the halfway house to them. I don't think we have halfway house in Iran. وقتی که تو مرکز بازپروری بودم من دعا کردن رو شروع کردم با اینکه زیاد نمیفهمیدم چیه. به من پیشنهاد اینو دادن یه خونه هایی هست بچه توی آمریکا که موقعی که یکی میره وارد بازپروری میشه و میاد از بازپروری بیرون و به قول خودمون هوشیار شده یا تمیز شده یه مدت میره توی خونه هایی با یه سری همخونه هایی زندگی میکنه که همه مثل خودشن و اونام تو همون شرایطن، هنوز تازه تمیز شدن ولی هنوز کامل تمیز نشدن. بعد این خونه ها قوانینی که داره اینه که شما غیر سیگار کشیدن هیچ کاری دیگه توش نمیتونین انجام بدین، اگه کار دیگه ای بکنین از خونه میندازنتون بیرون. و به ایشون هم پیشنهاد میشه که بره توی یه دونه از این خونه ها زندگی کنه ولی اصلا دلش نمیخواسته که این کارو بکنه و برای این داشته دعا میکرده اون موقع. Go ahead.
So one day when I had about 6 weeks sober, I was in a car with some friends, old friends of mine, and they said, oh, we know you don't drink anymore, but do you want to smoke pot? And I said, yeah, sure. And I realized when I said that, I had no idea how to say no. Let me just tell you the story, and then you could translate the story. And okay.
شیش هفته بعد از این که هوشیار شده بودم. No. Caitlin, let me tell them what you said and then tell your story. You made me laugh okay. because I relapsed a couple of times just like that.
Oh, really?
But yes. شیش هفته بعد از این که ایشون هوشیار شده بوده با دوسته قدیمیش تو ماشین بوده. داشتن با هم میرفتن و اونا بهش میگن که خب تو که مشروب نمیخوری حالا ایبی نداره بیا علف بکش. ایشون هم همون تا بهش میگم میگه آره اینه که با هم ربطی نداره و خب باش علف بکشیم. بعد الان هم میگم بعد براتون یه داستانی تعریف کنم. Okay, tell me your story.
Okay, so I was sitting in the back of this car and I started praying because I remembered what they had told me and I said, God, I just made a huge mistake and I knew if I smoked pot I'd start drinking. And so I prayed and the girl turned around and she said, oh, I forgot. I think it left it on my dresser. And if it was me driving, I would have turned around and got it. But she's like, let's just go to the movies. They weren't stoned or anything.
Okay. موقعی که این اتفاق و این پیشنهاد بهشون دادن، خانم کتلین صندلی عقب ماشین نشسته بوده. و تو اون لحظه دعا میکنه میگه خدایا من باید چیکار کنم؟ میدونم اگه علف بکشم حتما بعدش مشروبم میخورم. بعد تو همون لحظه اون خانومی که بهشون این پیشنهاد داده بوده میگه که میدونی چی شده، من علفمو با خودم نیاوردم. و ایشون میگه اگه من جای این آدم بودم حتما برمیگشتم خونه و علفو برمیداشتم، ولی این اتفاق نیفتاد و ما در نتیجه رفتیم یه فیلمو دیدیم تو سینما بدون اینکه بخوایم کار بدون این که بخوایم نشه بشیم.
So I think I'm going to skip through that because I've stayed sober. I got a sponsor. I've always had a home group.
این داستان دیگه اینجا تموم میکنم. میخوام بهتون بگم من همیشه یه گروه خونگی داشتم، راهنما داشتم و go ahead. What's next?
That I have had an amazing sobriety, that I worked in my profession that I went to school for. I was a fashion designer. I had a business.
ولی میخوام بهتون بگم که من یه هوشیاری خیلی عالی داشتم توی این مدت. من به همون کاری که درسشو خوندم ادامه دادم که طراحی و مد بیزنس خیلی خوبی داشتم و خیلی موفق بودم تو این مدتی که کار میکردم.
One of my passions when I was a kid was that I'd always have horses, and I just never thought I would be able to do it. And especially when I was drinking in the city, I never thought, and I wound up having a lot.
What was your passion?
Horses, having horses.
Oh,
passion,
okay.
Design and horses.
Okay. یکی از کارهایی که من همیشه عشقشو داشتم غیر از طراحی مد این بوده، طراحی مد این بوده که من عاشق اسب ها هستم و همیشه دلم میخواست که اسب داشته باشم. Okay.
So my business was dressing the equestrian lifestyle, and it was wonderful, and I did it for years until I had a horse accident.
Caitlin, when you said your business, you were breaking up, so I couldn't hear the next word. So what was your business exactly? Like fashion design
I
for
had my
Christians?
Own no. No, I had my own clothing line for horseback riding.
Oh,
for
wow.
For horse people.
Okay. طراحی که ایشون توی بیزینسشون داشتن برای طراحی لباس برای کسایی بوده که سوارکار اسب هستن و عاشق این کارم بوده، خیلی از این کار خیلی لذت برده و دوست داشته این کار. That's amazing.
It was fantastic. I had such a great time, and I did the big fashion shows in New York City, like the fashion runway on at Bryant Park. And but one year, I had a riding accident. I was riding my horse and taking a lesson, and she fell, and I wound up in a coma for 5 weeks, and I woke up and I was half paralyzed.
Okay. من خیلی تو کارم موفق بودم و نمایش‌های خیلی زیادی برای این لباسام هم داشتم. توی پارک برایان توی شهر نیویورک من چندین بار شو این طراحیامو داشتم و یه اتفاقی که برام افتاد، یک بار یه سانحه‌ای برام اتفاق افتاد در حالی که داشتم سوارکاری میکردم، اسبم منو زمین زد و خودشم خورد زمین و من 5 هفته به کما رفتم و وقتی هم که از کما بیدار شدم پارالایز، حالت فلج داشتم و هیچ کاری نمیتونستم انجام بدم. Go ahead.
That's when you get to see the promises really come true in your life, because I was sober. I was 13 years sober when I had my accident, and AA carried me when I couldn't carry myself, and they took me to meetings and my life completely changed, but I've stayed sober. There's a lot I can tell about this, but I'll stop there and let you catch up.
موقعی که این اتفاق برام افتاد من حدود 13 سال هوشیاری داشتم و اون موقع بود که برای اولین بار این قولایی که AA برنامه الکلی‌های گمنام میده، اون موقع بود که من اینا رو توی زندگیم به چشم دیدم، به خاطر اینکه با اون شرایطی که برام پیش اومده بود، با اینکه تو اون حال بودم، واقعا باید بهتون بگم که AA اون موقع منو نجات داد و تو اون شرایط خیلی به دادم رسید.
I had a lot of free time because I had to give up my business. I had to get rid of my horses, and I had to learn to walk again. And talk and use half my body. I had to learn everything again.
Wow. موقعی که این اتفاق افتاد برای من، من باید بیزینسمو باید یه جوری بیخیال می‌شدم. اسبامو باید می‌دادم برن. من دوباره باید تازه تمرین می‌کردم که دوباره راه برم. رو حرف زدنم باید کار می‌کردم. و همه چی انگار از اول شروع شده بود برام.
But I am so grateful that I am sober, because it's not just an experience that I had. I got to grow and change, and I'm living the best life that I've had. A great life, and the only reason I'm here is because of all I've done. But I am so happy. I'm happy, joyous, and free. And
ولی من خیلی باید شکرگزاریمو اینجا بدم با اینکه تمام این اتفاقات برام افتاد. امروز من بهترین زندگی که حتی نمیتونستم هیچ موقع تصورشو بکنم الان دارم و فکر میکنم این نتیجه کارهایی که کردم و خیلی خیلی امروز شکرگزارم بابت زندگی که دارم.
I sponsor a lot of women. I have time, or I had time to do that. I've gone through a lot, even after I have a brain injury. So that's why it's hard for me to keep going and catching up with you.
Okay. من خیلی خانومای خیلی زیادی رو راهنماشون هستم و I feel like I have a brain injury too. و به خاطر ضربه مغزی که داشتم واسه همینه که امروز اینطوری دارم حرف میزنم. نمیتونم حرفامو توی یه جمله بگم، باید همه حرفامو یهو پشت سر هم بگم. و این فکر کنم به خاطر گرفتاریایی که برام از نظر فیزیکی پیش اومده.
I've been divorced twice, married twice and divorced twice since I got married early in sobriety and I got divorced after my brain injury. I got married again after a brain injury and divorced again after a brain injury. And after the pandemic, I had to find a place to live. And I live in the most amazing place by myself.
I related the marriage part. من دو بار ازدواج کردم، دو بار طلاق گرفتم. یه بار قبل از اینکه هوشیار بشم، بعد یه بارم تو اوائل هوشیاریم دوباره ازدواج کردم، دوباره جدا شدم. این پندمیک هم که اتفاق افتادش، من باید دنبال یه جایی میگشتم برای زندگی کردن، یه جای جدید، و الانم بهترین جایی که حتی قابل تصور برام نیستش رو دارم و دارم اینجا زندگی میکنم.
I landed in the most amazing spot. I live on a farm and I take care of the horses. I don't ride anymore, wow. But I take care of the horses. And I couldn't be happier. So I didn't know they weren't sure if I was going to walk again. But what I do during the day after I take care of horses is I take packs of dogs hiking. Wow. So like I have a dog walking business. I do about 12 miles a day.
That's great. من الان جایی که زندگی میکنم، مدتی که دنبال جا میگشتم، بالاخره جایی که پیدا کردم یه مزرعه است و اینجا کلی اسب هستش که من از این اسبا نگهداری میکنم و واقعا از این نمیتونم خوشحال تر بشم. نمیتونم دیگه سوارکاری بکنم ولی میتونم کنار اسبا باشم. کاری هم که دارم اینه که به عنوان کار انجام میدم، نگهداری از سگاس، اینا رو برمیدارم و بایشون میرم کوهنوردی با یه سری سگ. این کارمه و خیلی هم خوشحالم.
Even though I have 30 years of sobriety, or now I'm in my 30th year, I have kept up with my meetings. I go to at least 3 meetings a week, and all through the pandemic, I was going through really hard times, like divorce, moving, and all those hard things. And I went to a Zoom meeting every morning, every day, and it saved my butt.
من با اینکه 30 سال هوشیاری دارم ولی خب گرفتاری‌های خودم هم داشتم. توی این هوشیاری، توی این زمان پندمیک، جدایی برام اتفاق افتاده، بعد جا به جا می شدم، ولی اصلا این چیزا زیاد سخت نبوده. هفته 3 بار من جلسه میرم. جلسه های زوم ای واقعا منو نجات داده، بهم کمک کرده و واقعا ایناست که منو نجات داده امروز.
So I, like I said, I sponsor a lot of people. I go to a lot of meetings. And I love being sober, and I don't want to trade this for anything. And like it talks about in the big book, am I going too fast? So you can edit some of this if you want to. But in the big book, after the
You're helping me with my brain injury too. So it's a practice.
Good. Okay, so skip the whole part because I don't always know where I'm going until I have to talk a lot. My favorite part in the big book is after the promises about steps 10 and 11. And so I get a lot of guidance from that.
من قسمت من یه تیکه بعد از حرفایشون رو سانسور کنم خیلی تونتون گفتن بعد خودشون پشیمون شدن میگن که من قسمت دل مورد علاقه من توی کتاب جایی که میرسه به قدم دهم و یازدهم و میدونم هم خیلی حرف میزنم ولی در مورد این قسمت باید براتون بگم Go ahead
Okay I think that might be it.
You don't want to say anything about the step 10 and 11?
Oh, that step 10, 11, and 12 are the growing steps. And that's where I get to reflect on my behaviors and call on my talk. And I spend most of my day in step 11. I talk to God a lot. And 12 is when I get to share all of that. And so I believe step 10, 11, and 12 are the growing steps.
Okay. اینجا دیگه میخوان خانم کتلین حرفاشون تموم کنن. بعد من ازشون پرسیدم که فکر کنم میخواستین در مورد قدم 10 و 11 و 12 صحبت کنین و انگار بهشون یادآوری کردم. گفتن که قدم 10 و 11 و 12 قدم های مورد علاقه منه. به خاطر اینکه این قدم ها قدم هایی که قدم های رشده. و من بیشتر روزم رو تو قدم 11 هم سپری میکنم تو جایی که میتونم سعی میکنم با خدا ارتباط داشته باشم برای اینکه این سه تا قدم قدمایی که من احساس میکنم با اینا میتونم رشد کنم دوباره اوکی کیتلین
I guess that's it right
اوکی آقای نوری اینجا حرفشون رو میخوان تموم کنن کیتلین I relate to many parts of your story, and I just wanted to tell you I love you and your energy, and I want to thank you on behalf of everyone here at Tehran AA. We all love you. Thank you so much for giving us the time today, and that was a great story. So many ups and downs. What a roller coaster. Thank you so much.
Thank you so much. Oh, thank you.